سلام به شما که برای بررسی عمیق دیگه به ما پیوستید. امروز نگاهمون به یه مطلبیه که دو تا داروی خیلی مورد بحث رو تو حوزه ترک اعتیاد کنار هم میذاره. شربت اوپیوم که خب همون تنتور تریاکه و متادون. من به ما یه مقاله آنلاین انگار برای کسایی نوشته شده که دنبال اطلاعات دقیق ترین راجع به این داروها و خب مسیر سخت ترک اعتیاد. مأموریت ما با هم اینه که نکات کلیدی این منبع رو بکشیم میرون، بفهمیم این دو دارو طبق این نوشته چه تفاوت‌ها و کاربردهایی دارن، چه خطرات و عوارضی ممکنه داشته باشن و چه روش‌های ترکی تو این متن پیشنهاد شده. اینجوری شما یه دید واضح و شفاف نسبت به موضوع پیدا می‌کنید.
دقیقاً. ببینید، هدف این نیست که بگیم کدوم بهتره، چون این کلمه اینجا خب معنی دقیقی نداره واقعا، بلکه میخواییم با هم ببینیم این منبع چطور توضیح میده که هر کدوم از این داروها برای چه منظوریه، تحت چه شرایطی و با چه ملاحظات مهمی ممکن استفاده بشن. پس بیایید با همین لایه‌های اطلاعاتی رو باز کنیم.
عالیه. خب اون سوال اصلی که خود منبع هم بهش پرداخته، بالاخره شربت اوپیوم یا متادون کدوم رو باید انتخاب کرد؟
ببینید، نکته کلیدی که این متن روش انگشت میذاره اینه که انتخاب بین این دوتا دارو کاملا به هدف از مصرفشون بستگی داره. بر اساس توضیحات این مقاله، متادون عمدتا برای مدیریت و کاهش اون میل شدید و وسوسه مصرف مواد مخدر، میدونید، در طول دوره ترک به کار میره. یعنی بیشتر جنبه روانی و اون ولع رو هدف میگیره.
آها، پس یعنی برای آروم کردن اون آتش ذهنی برای مصرف دوباره.
دقیقاً. در مقابل شربت اوپیوم یعنی تونتور تریاک، طبق این منبع بیشتر برای کنترل و کاهش دردهای جسمی استفاده میشه. اون علائم فیزیکی ناخوشایند که موقع ترک مواد سراغ فرد میاد.
مثل اون دردهای عضلانی شدید و اینا؟
بله بله، دردهای عضلانی طاقت فرسا، بیقراری های بدنی، لرز و مشکلات اینجوری.
پس این تصور که یکی ذاتاً قوی تر از اون یکی لزوماً درست نیست؟ چون یادم منبع یه سوالی داشت با عنوان شربت اوپیوم قوی است یا متادون؟
آره، نویسنده مقاله پاسخ جالبی میده به این سوال. میگه هر دو دارو تو حوزه تخصصی خودشون خیلی قوی و مؤثر عمل میکنن. نقل قول خود متن اینه: هر دو داروهای ذکر شده وظیفه خود را با بالاترین میزان قدرت انجام میدن. پس قدرتشون نسبیه و بستگی داره به کاری که قراره انجام بدن. یکی قهرمان تسکین درد فیزیکیه، یعنی اوپیوم. اون یکی متادون قهرمان مهار وسوسه است.
این تفکیک واقعا مهمه. کمک میکنه نگاه دقیق تری داشته باشیم. حالا که صحبت از متادون شد، بریم سراغ جزئیاتش. این منبع میگه متادون هم به شکل قرص هست هم شربت. تفاوت خاصی دارن اینا جز حالت فیزیکیشون؟
خب تفاوت اصلی همون حالت مایع در برابر جامده، بله. اما این تفاوت ساده میتونه روی چیزایی مثل سرعت جذب دارو تو بدن یا نحوه متابولیزه شدنش و در نتیجه زمان شروع اثر و طول مدت اثرگذاریش تأثیر بذاره. البته خب نحوه تجویز و دستور مصرف دقیق هم ممکنه بسته به شکل دارو متفاوت باشه.
منبع در مورد دوز مصرفی هم مثالهایی زده بود، درست؟ که نشون بده چقدر کاربردها و شرایط میتونه فرق کنه.
بله دقیقاً. و این مثالها نشون میده که دوز به شدت به هدف بستگی داره. مثلا برای تسکین درد تو بزرگسالان که متن گفته بالای 20 سال، ممکنه یه دوزی حدود 5 تا 20 میلی گرم شربت متادون کافی باشه. اما وقتی هدف سمزدایی و درمان اعتیاده، دوز روزانه میتونه خیلی بالاتر بره، یعنی حتی به 15 تا 100 میلی گرم هم ممکنه برسه. نکته حیاتی که متن بارها روش تاکید میکنه اینه که تعیین شکل دارو، قرص یا شربت و از اون مهمتر تعیین دوز دقیق یه تصمیم کاملا پزشکیه. یعنی باید توسط پزشک متخصص و بر اساس شرایط کاملا فردی هر بیمار گرفته بشه. نمیشه کلی گفت.
یه سوال رایج دیگه که مت بهش جواب داده بود در مورد رنگ قرص‌های متادونه. بعضیا سفیدن، بعضی قهوه‌ای. این رنگا اهمیتی دارن اصلا؟
این متن خیلی شفاف میگه که نه، هیچ اهمیتی نداره. تفاوت رنگ صرفاً به شرکت داروسازیه که تولیدش کرده برمیگرده. از نظر فرمول شیمیایی این نحوه عملکرد تو بدن، اثرات درمانی و حتی عوارض جانبی احتمالی هیچ تفاوتی بین قرص سفید و قهوه‌ای وجود نداره. پس تمرکز باید روی دوز صحیح و پیروی از دستور پزشک باشه، نه اینکه قرص چه رنگیه.
بسیار خوب، اینم از متادون. حالا برگردیم سراغ شربت اوپیوم. متن یه سوال جالب مطرح میکنه. آیا مزایای شربت اوپیوم واقعیت دارد؟ این سوال از کجا میاد؟ شاید چون تریاک خودش ماده اعتیادآوره، صحبت از مزایاش یکم عجیب به نظر برسه، نه؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، منبع تایید میکنه که بله، مزایایی وجود داره، اما با یه شرط خیلی بزرگ و پررنگ. این مزایا فقط و فقط در صورتی قابل دسترسی‌ان که مصرف دارو تحت نظارت مستقیم و دقیق پزشک متخصص باشه و کاملا طبق دستورالعمل‌های پزشکی، یعنی استفاده درمانی و کنترل شده باشه، نه خودسرانه.
مثالی هم زده برای این مزایای درمانی؟
بله، یه نمونه مشخص که تو متن اومده استفاده از شربت اوپیوم برای درمان موارد شدید و حاد اسهاله. دلیلش اینه که ترکیبات اوپیوم باعث میشن حرکات روده کند بشه و خب این میتونه تو شرایط خاصی که اسهال خیلی شدید و خطرناک شده یه اثر درمانی حساب بشه. پس بله، مزایا وجود دارن، ولی اکیداً تو چارچوب پزشکی و با تجویز پزشک.
پس تحت نظارت پزشک اینجا واقعا کلید واژه امنیتیه. اما خب هر دارویی، به خصوص داروهای به این قدرتمندی، یه روی دیگه هم داره. منبع در مورد عوارض جانبی شربت اوپیوم چی میگه؟ چه اطلاعاتی میده؟
بله، متن به یه مجموعه ای از عوارض جانبی احتمالی اشاره میکنه که خب لازم ازشون آگاه باشیم. این موارد شامل یوبوست که ظاهراً خیلی شایعه، خارش پوست بدن، دردهای شکمی، احساس بیقراری و آشفتگی، مشکلات تنفسی که میتونه جدی باشه، خواب‌آلودگی شدید و غیر معمول، احتمال بروز تهوم، حالت تهوع و استفراغ و کاهش یا از دست دادن کامل اشتها.
این لیست خب لیست نگران کننده ایه واقعا.
کاملا. و اینجا دوباره اون نکته کلیدی مطرح میشه که منبع خیلی روش تاکید داره. ببینید، بروز این عوارض به خصوص شکل شدیدشون عمدتا وقتی اتفاق میفته که فرد بدون مشورت و تجویز پزشک دارو رو مصرف کرده باشه و به شکل غیر اصولی، مثلا با دوز اشتباه یا تو زمان نامناسب یا برای کاربردی غیر از اون چیزی که تجویز شده. متن به شدت توصیه میکنه که اگه هر کدوم از این علایم دیده شد، باید فوراً با متخصص تماس گرفت تا از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری بشه. این هشداریه که واقعاً باید جدی گرفته بشه.
کاملاً قابل درکه. خب، حالا میرسیم به یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در مورد این داروها، پتانسیل اعتیادآور بودنشون. آیا منبع این موضوع رو هم پوشش داده؟
بله، و خیلی هم صریح، بدون تعارف، متن مستقیما اعلام میکنه که هر دو دارو، یعنی هم شربت اوپیوم و هم متادون، پتانسیل اعتیادآوری بالایی دارن. به همین خاطره که استفاده بدون نسخه، بی رویه یا خارج از برنامه درمانی که پزشک تجویز کرده میتونه به شدت خطرناک باشه و خودش منجر به یه اعتیاد جدید بشه یا حتی اعتیاد قبلی رو تشدید کنه.
جالبه که توی بخش پرسش و پاسخ این منبع یه مقایسه بین متادون و یه داروی دیگه به اسم بی2 یا بوپرنورفین هم انجام شده بود. این مقایسه چی رو نشون میده؟
درسته. در پاسخ به سوال B2 بهتر است یا متادون، نویسنده اینطور مطرح میکنه که B2 یعنی بوپرنورفین ممکنه تو بعضی موارد گزینه مناسب تری برای ترک خود متادون یا بقیه مواد اوفیونی باشه. استدلالی که میاره اینه که متادون چون خودش آگونیست کامل گیرنده های اوپیویدیه و به تعبیر منبع مورفین بالایی داره، راحت تر میتونه باعث وابستگی شدید و عوارض جانبی بشه. در مقابل B2 که یه آگونیست نسبی هستش، بیشتر روی کاهش علائم آزاردهنده ترک تمرکز میکنه. هدفش اینه که پروسه سمزدایی رو قابل تحمل تر کنه بدون اینکه خودش به اندازه متادون ریسک اعتیادآوری بالا داشته باشه. البته باز هم تأکید نهایی روی اینه که انتخاب بین این دو هم فقط باید توسط پزشک انجام بشه بر اساس شرایط بیمار.
این تمایز خیلی مهمه، به خصوص برای کسی که تو فرایند ترکه و دنبال گزینه‌های مختلف می‌گرده. حالا فرض کنیم کسی تحت درمان با شربت اوپیوم هست، حالا چه با تجویز چه متاسفانه به شکل دیگه، و تصمیم می‌گیره که اون رو کنار بذاره. منبع چه روشایی رو برای ترک خود شربت اوپیوم معرفی می‌کنه؟
این مقاله به چند روش درمانی مختلف اشاره می‌کنه که خب هر کدوم سازوکار و شرایط خاص خودشون رو دارن. یکی سمزدایی تدریجی هستش. این روش همونطور که از اسمش پیداست شامل کاهش تدریجی دوز شربت اوپیوم تحت نظر پزشکه. ممکنه همزمان داروهای جایگزین یا کم و کمی دیگه ای هم تجویز بشه تا بدن فرصت پیدا کنه خودش رو با نبود اوپیوم تطبیق بده و علائم ترک کمتر و قابل مدیریت تر باشن.
خب این منطقی به نظر میاد. روش دیگه ای هم هست؟
بله، روش دوم سمزدایی فوق سری یا URODی هست. این روش یکم تهاجمی تره. فرد تحت بیهوشی عمومی قرار میگیره و تو همون حین داروهایی بهش تزریق میشه که به سرعت اثر اوپیوم رو تو بدنش خونسا میکنن. ایده اینه که چون فرد بیهوشه، اون درد و ناراحتی شدید مرحله حاد ترک رو تجربه نمیکنه. البته این روش همونطور که متن اشاره میکنه ملاحظات و ریسک‌های خاص خودشو داره و برای همه مناسب نیست.
و روش سوم که خیلی روش تأکید منفی داشت.
آره، قطع یکباره یا سقوط آزاد. منبع به شدت و با قاطعیت تمام این روش رو رد میکنه. اسمش رو هم گذاشته بدترین و خطرناکترین شیوه برای ترک. دلیلش اینه که قطع ناگهانی یه ماده اوپیویدی مثل شربت اوپیوم بدون هیچ حمایت پزشکی یا دارویی بدن رو در معرض یه شوک شدید قرار میده که میتونه منجر به عوارض جسمی و روانی خیلی خطرناک و حتی تهدید کننده ی حیات بشه.
پس این روش اصلا توصیه نمیشه.
اصلاً و ابداً. چهارمین مورد روان درمانیه. متن به درستی تأکید میکنه که ترک اعتیاد فقط یه فرایند جسمی نیست. پاکسازی بدن لازمه اما کافی نیست. روان درمانی چه فردی چه گروهی باید بخش جدایی ناپذیر درمان باشه تا به فرد کمک کنه دلایل ریشه‌ای اعتیادش رو بفهمه، مهارت‌های لازم برای مقابله با وسوسه رو یاد بگیره و از نظر روانی برای یه زندگی سالم و بدون مواد آماده بشه.
و روش آخر؟
روش پنجم کاشت ایمپلنت نالتروکسانه. این یه روش نسبتاً جدیدتره. طی عمل جراحی کوچیک، یه ایمپلنت یعنی یه کپسول کوچیک حاوی داروی نالتروکسان زیر پوست فرد کاشته میشه. این ایمپلانت به تدریج دارو رو تو بدن آزاد میکنه. نالتروکسان اثر مواد اوفیونی رو تو مغز مسدود میکنه و باعث کاهش شدید وسوسه میشه.
به نظر میاد گزینه‌های درمانی متنوعی وجود داره، ولی پیام مشترکی که از همشون برداشت میشه اینه که ترک باید یه فرایند برنامه ریزی شده باشه، علمی و تحت نظارت. درسته؟ منبع روی نقش مراکز تخصصی و پزشکان خیلی تأکید داشت.
کاملا درسته. این شاید مهمترین پیامی باشه که متن سعی داره منتقل کنه. به صراحت میگه که بهترین، ایمنترین و مؤثرترین راه برای ترک هر نوع ماده اعتیادآوری از جمله شربت اوپیوم مراجعه به یه مرکز تخصصی ترک اعتیاد معتبره و پیروی دقیق از برنامه درمانی که توسط تیم پزشکی متخصص برای اون فرد خاص طراحی میشه. تلاش برای ترک به تنهایی تو خونه به خصوص با اون روش خطرناک قطع یکباره اکیداً منع شده و میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه.
حالا بیایید یه نگاهی به چند تا سوال واقعی از کاربرا بندازیم که تو انتهای منبع جواب داده شده بود. این سوال ها معمولاً دغدغه‌های رایج افراد رو نشون میدن. مثلا یه نفر نوشته بود که 67 سالشه، قبلا متادون مصرف می‌کرده و حالا به خاطر نگرانی از عوارض کبدی متادون و اینکه شنیده اوپیوم بهتره، می‌خواد خودش مصرفش رو به شربت اوپیوم تغییر بده. پاسخ منبع به این فرد چی بود؟
پاسخ منبع به این سوال خیلی قاطع و هشدارآمیز بود. قوتاً به این فرد توصیه شده بود که از هر گونه تغییر دارو یا مصرف خودسرانه جداً خودداری کنه. نکته کلیدی که روش تأکید شده بود این بود که مصرف طولانی مدت و خارج از نظارت پزشکی هر دو ماده، یعنی هم متادون و هم شربت و اوپیوم، میتونه عوارض جانبی جدی جسمی و روانی به همراه داشته باشه، نه فقط متادون. اینکه برای فرد خاص با شرایط ویژه خودش، مثل سن بالا یا مشکلات زمینه‌ای که اون کاربر اشاره کرده بود، مثل مشکلات گوارشی، کدوم دارو مناسب تره یا شاید اصلا نیاز به داروی کاملا متفاوتی هست، یه تصمیمیه که فقط و فقط باید توسط پزشک متخصص گرفته بشه. اونم بعد از ارزیابی کامل شرایط اون فرد. هیچ نسخه کلی و جهان شمولی وجود نداره واقعا.
پس نگرانی از عوارضی دارو به هیچ وجه مجوزی نیست برای پریدن به سمت داروی دیگه بدون مشورت. این نکته مهمیه.
دقیقاً، چون اون داروی دوم هم ممکنه خطرات و عوارض خاص خودشو داشته باشه که شاید فرد ازشون بی اطلاع باشه، به خصوص اگه درست و تحت نظارت مصرف نشه.
یه سوال دیگه هم بود از طرف کسی که میخواست متادون رو با استفاده از قرص B2 ترک کنه، اما نمیخواست خانوادش از این موضوع مطلع بشه.
بله، پاسخ منبع به این فرد هم چند لایه بود. اول اینکه تایید کرده بود که بله، استفاده از B2 یعنی بوپرنورفین برای کمک به ترک متادون یه روش درمانی شناخته شده و ممکنه. اما بلا فاصله و با تاکید زیاد اضافه کرده بود که این کار حتما باید تحت نظر پزشک انجام بشه. تنظیم برنامه کاهش دوز متادون، شروع و تنظیم دوز B2 و مدیریت علائم احتمالی ترک همگی نیاز به دانش و تجربه پزشکی دارن. در مورد بخش دوم سوال، یعنی مخفی نگه داشتن از خانواده، منبع مستقیما قضاوتی نکرده بود، اما به طور ضمنی به اهمیت اولویت دادن به سلامتی و دریافت حمایت تو این مسیر سخت اشاره کرده بود. حالا این حمایت میتونه از طرف پزشک باشه، مشاور یا گروه‌های حمایتی، حتی اگه فعلا امکان دریافتش از خانواده وجود نداشته باشه.
خب با کنار هم گذاشتن همه این اطلاعات از منبع، به نظر میرسه یه پیام محوری و کلیدی بارها و بارها تکرار شده. جمع‌بندی نهایی شما از اساره این متن چیه؟
ببینید، پیام اصلی و تکرار شده ای که از لابلای تمام بخشای این متن بیرون میاد اینه: شربت اوپیوم و متادون هر دو ابزارهای دارویی قدرتمندی هستند که میتونن، تاکید میکنم میتونن، تو شرایط خیلی خاص و فقط تحت نظارت دقیق و مستمر پزشکان متخصص نقشی تو فرایند پیچیده درمان اعتیاد ایفا کنن. یکی شاید بیشتر برای کنترل دردهای جسمی ترک، اون یکی برای مهار کردن وسوسه و میل به مصرف. اما هر دوی این داروخا خطرات قابل توجهی هم دارن که مهمترینش پتانسیل بالای ایجاد وابستگی و اعتیاد اگه نادرست یا بدون نظارت استفاده بشن. بنابراین خط قرمز و توصیه اکید و بیچون و چرای این منبع ضرورت حیاتی مشاوره گرفتن از متخصص و قرار داشتن تحت نظارت حرفه پزشکیه برای هر تصمیمی در مورد این داروها، چه برای شروع مصرف، چه تنظیم دوز، چه جابجایی بین داروها و چه برای اقدام به قطع مصرف و ترک اونها. هر گونه خود درمانی یا اقدام خودسرانه به شدت خطرناک تلقی شده و اکیداً منع میشه.
واقعا این بررسی نشون داد که کار با این داروها چقدر ظریف و تخصصیه. مثل کار با ابزارهای دقیقیه که اگه درست استفاده نشن میتونن آسیبزا باشن. انتخاب بینشون اصلا ساده نیست و به متغیرهای زیادی بستگی داره که فقط یه متخصص میتونه ارزیابی کنه.
دقیقا همینطوره. سوال کلیدی هیچ وقت این نیست که کدوم بهتره به طور مطلق. سوال اینه که برای چه کسی، در چه مرحله ای از درمان، با چه هدفی و تحت چه پروتکل و نظارتی، و پاسخ به این سوال ها فقط و فقط در صلاحیت تیم درمانه.
و برای شما شنونده عزیز، شاید تمام این بحثا یه سوال بزرگتر رو تو ذهنتون ایجاد کنه که فراتر از فقط این دو ماده خاص میره.
اونم این که چطور میشه یه رویکرد جامع به درمان اعتیاد داشت. رویکردی که فقط به دارو تکیه نکنه، بلکه بتونه به شکل مؤثری بین دارو درمانی اگه لازم باشه و با انتخاب صحیح، روان درمانی عمیق، حمایت‌های اجتماعی لازم و در نظر گرفتن تمام جنبه‌های منحصر به فرد جسمی، روانی و شرایط زندگی هر فرد یه تعادل هوشمندانه برقرار کنه. چطور این نگاه جامع میتونه شانس بهبودی واقعی و پایدار رو در بلند مدت افزایش بده؟ این شاید موضوعی باشه که ارزش فکر کردن و تحقیق بیشتر رو داشته باشه. از اینکه در این بررسی عمیق با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.